أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. قبل از بحث تفسیری درباره ولی نعمت من وجود مبارک فاطمه معصوم سلام علیها این نکته رو همه ما توجه داشته باشیم خوب است. ما واقعا در کنار این سفره نشسته ایم. هر جا ولی از اولیای الهی دفن بشود اونجا سعه رحمت الهی مشهود است. از دیر زمان همین طور بود. حالا گذشته از مزار نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از وجود مبارک هست امیر به بعد همه همین طور بود و این دعای معروف سحر از حضرت امام سجاد سلام الله علیه به وسیله ابو حمزه رسید. این از فقها و بزرگان و محدثان امامی است. ایشون شاگردان خوبی داشت، می دیدن از کوه بیرون میره در یه بیابانی اونجا داره درس میگه، نمی دونستن اونجا کجاست. خیال می کردن که مثلا یه فضای بازی، یه فضای وسیع مثلا باید باشه، اینها مثلا میرن تو بیابان درس میگن. بعدها معلوم شد که کنار قبر علی بن ابی طالب سلام الله علیه بود، چون قبر هست امیر سالیان متمادی مخفی بود. این اصحاب خاص می دونستن که کنار قبر ولی از اولیای الهی مخصوصا وجود مبارک هست امیر رحمت الهی، سعه الهی، رزق الهی هست. این اصل و سلمی بود. بعد تقریبا اوائل شهریور 34 بود که رفتم خدمت استاد عمرم اشرم تقی آمولی. اشرم تقی آمولی هم از اوتاد این روزگار بود. هم مرحوم عازیار رضوان الله علیه در تقریزشون نوشته کهف المجتهدین العظام، هم مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیه در اجازه ایشون نوشته صفوة المجتهدین العظام. تقریرات ایشون در مکاسب رو هم جامع درسین چاپ کرده و ایشون اون روزها داشتن عروة الوثقی رو شرح میکردن، مصباح الهدى فی شرح عروة الوثقی، او رو هم تدریس می کردن هم تألیف. اولین سالی که ما درس خارج رفتیم درس ایشون بود و جزوه نوشتن رو هم از ایشون یاد گرفتیم. شاید بعضیشون رسوندیم یه وقتی ما برای اینکه طرز جزوه نوشتن رو یاد بگیریم اول جزوه خود ایشون رو گرفتیم. ایشون می دیدم در تمام این صفحات بالای هر صفحه بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکت. الان ما یه چیزی که می نویسیم همون اول یه بسم الله می نویسیم، اما در تمام صفحات بالاش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکت. این دعب علمای نجف بود. مرحوم سید العلماء که با شیخ انصاری دوتایی درس شریف العلماء می رفتن. شریف العلماء همین است که مرحوم شیخ در رسائل چند جا دارد استادی از شریف. مرحوم شیخ انصاری از صاحب جواهر به عنوان معاصر یاد میکند ولی از شریف العلماء به عنوان استادی از شریف. دوتایی با هم می رفتن درس مرحوم شریف العلماء. اون آثاری که از مرحوم سید العلماء حالا یا خودشون نوشتن یا تقریرات درسی ایشون بود مونده اینه که در بسیاری از صفحات تو حاشیه‌اش نوشته یا ابوالفضل ادرکینی. اینا باور کردن این مسائل رو. من که رفتم حضور ایشون خداحافظی بکنم بگم اگه سفارش چیز دارید من عازم قمم، چی درس بخونم، چی کار بکنم، دو نکته را فرمودن. فرمودن درستون یه فقه یه اصولی معقول باشد و قدر حرم را هم بدانید. اونجا اولا وجود مبارک فاطمه معصومه رحلت کرده است، بعد فقها و علما و بزرگان اونجا متونن. اولین بار ما این مطلب را از ایشون شنیدیم. ایشون فرمودن در کنار قبور بزرگان برکات فراوانی هست و این مطلب از 1000 سال و 2000 سال و 3000 سال نیست، تا اونجا که تاریخ نشون میدهد اینطور بود. ایشون می‌فرمودن به این که شاگردان ارسطو وقتی که می‌خواستن مطلبی برشون حل بشه در یونان می‌رفتن کنار قبر ارسطو بحث می‌کردن، فکر می‌کردن مطلب برشون حل بشه. این مطلب برای ما تازگی داشت که یک فیلسوفی، یک حکیمی اینجور قبرش پر برکت باشه. اون روزها ما قبسات مرحوم میرزاماد داشتیم، منطبع چاپ قدیم بود، مطالعه اونم خیلی آسون نبود. قبسات جدید که چاپ شد دیگه جز کتاب‌های بالینی ما بود. ما رسیدیم تو بحث زیارت قبور و مسئله برزخ و مسئله حضور اموات اونها، دیدیم مرحوم میرزاماد رضوان الله علیه تو قبسات از مطالب عالیه فخر رازی نقل بکند که قبور بزرگان منشأ برکت هست، لذا شاگردان ارسطو وقتی میخواستن مطلبی برش حل بشه میرفتن کنار قبر ارسطو مذاکره میکردن. این مطلب چون خیلی مهم بود برای ما، مراجعه کردیم به المطالب عالیه فخر رازی، دیدیم جلدش هم مشخص، صفحش هم مشخص، ایشون یعنی فخر رازی که من 700-800 سال قبل است، خیلی هم با این تفکرات شیعه مثلا معنوس نیست. نقل کرده است که این دیگه چیز روشنی بود که شاگردان ارسطو وقتی میخواستن مطلعی برشون حل بشه میرفتن کنار قبر ارسطو مباحثه میکردن. رازش را جناب ابو ریحان بیرونی بیان کرده. ابو ریحان یه مطلبی دارد که گرچه این رو به صورت شفاف ذکر نکرده، ولی از لابلای سخنانشون برمی آید که خاورمیانه مهد شرک و الحاد بود، غیر از شرک و الحاد هیچ خبری در خاورمیانه نبود. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه که قیام کرد با بت‌پرستی از نظر فرهنگ و برهان توحیدی مبارزه کرد، در خیلی ها اثر نکرد، در برخی از اوحدی اهل اون منطقه اثر کرد. با جریان شمس و قمر که فلما را از شمس بازغتن قال حاضر ربی و مانند اون برهان قامه کرد لاه آفرین این وارده کرد. و از لطائف برهان فلسفی در قرآن کریم این است که اصلا مسئله حکمت نظری و عملی را قرآن به هم دوخت. شما به عنوان نمونه در کتابهای فلسفی شرق عالم و غرب عالم این گونه استدلال پیدا نمی‌کنید. اصلا تو کتاب‌های برهانی استدلال دوست دارم نیست. شما در تمام 40 جلد جواهر را که نگاه بکنید این تو نیست، تو فقه نیست، تو اصول نیست، تو فلسفه نیست، تو کلام نیست. کسی بخواد یه مطلبی رو ثابت بکند بگید من اینو دوست دارم. این من دوست دارم، من دوست ندارم تو مطالب علمی نیست. حالا یه فقیه بگوید من این مطلب رو دوست دارم. هیچ شنیدید که یه فقیهی در جای استدلال بکند به این که من دلم میخواد این پاک باشه؟ خب اگه دلیل پاکی داره این پاک نگر نجسه دیگه. لزوم و جواز همینطوره، حرمت و بطلان همینطوره. هیچ فقیهی، هیچ اصولی، هیچ متکلمی، هیچ حکیمی در هیچ کتابی نمیگوید که من این مطلب رو دوست دارم. این قرآن کریم است که مسئله توحید را وقتی نقل میکند بگد لا احب الافلین. اصلا ما خدا را میخوام که محبوب ما باشد، او را بپرستیم. فیلسوف میگوید چی واجب است چی ممکن، محبوب من چیه تو فلسفه نیست، تو کلام نیست. این قرآن است که از راه برهان ابراهیم خلیل سلام الله علیه میگه خدا آنه که دلپذیر باشه ما به او سر بسپریم. شمس و قمر که یه لحظه هستن یه لحظه نیستن، در تغییرن، دگرگونین، گاهی با ما هستن گاهی با ما نیستن، که دلپذیر نیستن. لا احب الافلین، این حد وسط است. خدا اونه که محبوب باشه، شمس و قمر آفلن، هیچ آفل محبوب نیست، پس اینا خدا نیستن. این براهین رو اقامه کرد، در خیلی ها اثر نکرد. دست به تبر آورد و جعلهم جزازا الا کبیرا لهم، در خیلی ها اثر نکرد، البته در بعضی اثر کرد و شرمنده شده. سرانجام فرمان حرقوه و انصروا آلهتکم فرا رسید، مراسم آتش سوزی را اعلام کردند، اون آتش قهار را به راه انداختند، همه آمدن به تماشا، دیگه صحنه عمومی شد. و خلیل حق را با منجنیق ال انداختن تو این آتش. صدای یا ناروکونی بردن و سلاما این آتش قهار را گلستان کرد. این خبری نبود که در همون منطقه بابل و امثال بابل بتونه بمونه. گرچه اون روز رسانه مثل امروز نبود که خبر به همه جا برسه، ولی از بس این واقع مهم بود که در کمترین زمان به کل خاورمیانه رسید، چون همه دیدن، هیچ کسی هم نمیتونست انکار بکند، مخالف و موافق هم دیدن. این خبر وقتی به یونان رسید، مردان بزرگ و متفکر یونان سعی کردند درباره توحید بیندیشند. اول کسی که توانست توحید را خوب درک کند، از خطر الحاد برهد، از خطر شرک برهد، موحد بشود، سقراط بود. اون روز دین رسمی خاورمیانه، خود یونان هم شرک و الحاد بود. حکومت وقت، مردم وقت، اینا توحید را بر نمیتافتن. بالاخره سقراط را به سم محکوم کردند، او را با سم شهیدش کردند، او شهید راه توحید شد. وگرنه مشکل سیاسی نداشت، مشکل اقتصادی نداشت، مشکل امنیتی نداشت. همه، یعنی همه، همه گفتن که سقراط با سم شهید کردن، با خارج و داخل بسازه و نبود که. همه گفتن رو فکر توحیدیش بود. این سقراطی که در راه توحید شاگرد خلیل حق شد و مسموم شد، توانست افلاطون تربیت کند، او توانست ارسطو تربیت کند. لذا فکر توحیدی از اون منطقه آمده. خدا غریب رحمت کنه شهید مطهری رو، او اگر در حوزه میمون چه میشود. یکی از دوستان ما که بالاخره در درس‌های خصوصی مرحوم علامه هم شرکت میکرد، این در بخش از فقه مرحوم داماد شرکت میکرد، در بحث‌های خصوصی مسئله معاد مرحوم علامه شرکت میکرد، گرچه تو جلسات شب و پنجشنبه جمعه نبود، ولی درس‌های خصوصی هر علامه در بحث معاد بود. ایشون برای هدایت مردم وارد حوزه دانشگاهی شد، اون قلمرو رفت، استاد دانشگاه شد و تدریس میکرد. زود میرفتم به زیارت باد سلام، دم ایشون از وادی زیارت کرده که از بستگانش رو برهم شده بود در اومده، ما دم در وادی اختیار دیدیم. گفت فلانی من میخوام برگردم بیان قم. زم چرا؟ گفت من رفتم تهران دانشگاه که کار آقای مطهری رو بکنم. اومد خب مطهری زنده بود دیگه. گفت رفتم اونجا کار آقای مطهری رو بکنم، دیدم نمیشه، این مخصوص خود آقای مطهریه، من میخوام برگردم قم. واقعا مخصوص خود مطهری بود. یه حرف بسیار لطیفی مرحوم شهید مطهری داره. اون حرف این است که ائمه علیهم السلام درباره کار خلفا نقدهای فراوانی داشتن. بسیاری از کار را نقد کردن، تحریم کردن، اشکال کردن، یا به صراحه یا به کنایه. اما اینکه دستگاه خلافت فلسفه را از یونان و عربی و ایران آورد، هرگز نقدی نکردن که شما چرا این کار را کردید. این تفتن خوبی است که این علوم عقلی را چرا آوردید ایران، چرا در بین مسلمین رواج میدید، خدا روحش رو با خود انبیا محشور بکند. یه تفتن خوبی است. خب بالاخره تمام این موارد را ائمه علیهم السلام نقد میکردن، اصحاب خاصشون میگفتن این کار چی اینا دارن میکنن، نهی میکردن، تحریم میکردن، اما هیچ وقت نگفتن چرا فلسفه را اینا از یونان به ایران آوردن، ترجمه کردن، چرا فارابی ترجمه کردن، چرا او اسحاق کندی عرب را ترجمه کردن. اینا هرگز نگفتن این حرفا رو. عقلانیت میشه این. حالا وقتی ارسطو قبرش اونجور شد، ارسطو کجا، فاطمه معصومه کجا؟ میبینید وقتی ولی مطلق الهی امام رضا سلام الله علیه دستور زیارت این حضرت میده با اون عرض ادبهای خاص، چه سقراط، چه افلاطون، چه ارسطو، اینا برای شاگردان علم و دراسه این زوات قدسی هن. اینا کجا، فاطمه معصومه کجا؟ قرض این است که گذشته از اینکه بزرگان و فقها و علما و مراجع بزرگی هم در کنار قبورشون دفنن، اینجا معهد و مهد فیض بریست همیشه، مخصوصا روزهایی که متعلق به این ذوات قدسی است. قرض اینه که بدانید خود ما هم تجربه مکرر داریم. همین که از قم برای تعطیلات تابستانی جا بای میریم، کتابایی که بالینی، یعنی بالینی، این کتابایی که ما در قم مرتب مثل که یه روزنامه رو داریم مطالعه میکنیم، وقتی اونجا رفتیم باید سطر سطر مطالعه کنیم. این تجربه شده است برای ما، این قصه نیست. همین که یک هفته گذشته همین کتاب، بعضی جواهر برای ما وقتی که ما رفواسه بکردیم مثل این که داریم روزنامه نگاه میکنیم، اما اونجا که رفتیم با سطر سطر ببینیم. این مره برکت همین هست دیگه، ما که عوض نشدیم، سالی هم که نگذشته، طولانی هم که نشده غیبت اینجوره. حالا کسی که در کنار این سفره نشسته، مائده هست، معدوبه هست، حیفه که حد اکثر بهره رو نبره و عالم ربانی نشه، هم علمشون هم عملشون. حالا بخش پایاری سوره مبارکه الرحمن است، این که فهم لمیت مسنم، از بس این کتاب ادبی و عفیف است، درباره مردها این وعده را میدهد که همسران شما کسانی هستند که سابقه ازدواج با هیچ کس ندارن. خب خود این زنهای مؤمنه که وارد بهش میشوند، در هیچ جای قرآن درباره زنها نفرمود اگر زنی با ایمان بود ما به همسری میدیم همچه و همچه، از بس این کتاب عفیف است. منتها با بچه کلی و مطلق و با پرده و با کنایه و اینا مطلب میفهمونه. خب این زنهای با ایمان وقتی وارد بهش میشوند همسر میخوان. خدای سبحان حوری هایی در اون عالم به این خانم ها میدهد، به اون حوری ها میفرماید به این که قبل هم، یعنی قبل از شما، تو این محدوده کسی با اینا تماس نگرفته، وگرنه اینها در دنیا همسر داشتن. این قبل هم قبل هم قبل هم این که آمده برای این جهته، وگرنه برای مردها حوری های اون عالم را میدن، که خب درست است، لمیت مثل در اون فضا قبل از این شوهرها کسی. اما زنهای با ایمان که با حورالعین ازدواج میکنن، اون حورالعین را بعضی گفتن جمع احور و اعین است. حورالعینی که مار مردهاست جمع حورا و عیناست. حورال اینه که برای زن هاست، اگر این دقل تام باشد، جمع احور و اعین است. به این حورال اینه به معنای احور و اعین میگوین همسران شما در بهشت همسر قبلی نداشتن، نه که در عالم دیگر در دنیا همسر نداشتن. این کلمه قبل هم قبل هم قبل هم که تکرار میشه برای همین جهت. مطلب دیگر این که این کریمه هل جزاء الاحسان الا الاحسان را فخر رازی میگوید که سه آیه در قرآن کریم است که در هر کدام از اینها صد قول است. یکی فذکرونی اذکرکم، چندین وجه گفته شده که شماره اونا که شماره شده صد قول است. آیه این اتم ادنا در قرآن کریم صد قول درش است. آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان صد قول درش است. ولی بسیار از این اقوال وجوه و مصادیق متعددن که می شود در اینها جامع ذکر کرد. مطلع بعدی آن است که این که گفته می شود آیا این حکم عقلی است یا شرعی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان عقلی است یا شرعی، حکم عقلی مقدم بر حکم شرعی است. قبل از اینکه شارع بگوید عقل این مطلب را میفهمید، مستحضر است که عقل در مقابل شرع نیست، شرع مقابل ندارد، عقل در مقابل نقل است. شرع یعنی کار خدا، این هیچ مقابل ندارد. شرع یعنی قانون خدا، این هیچ مقابل ندارد. عقل به نحو سالمه کلیه ذره قانون گذار نیست، قانون شناس است. حتی العدل و حسنون یه چیز روشنی است از ظلم و قبیحون، این را عقل وضع نکرد، این را عقل فهمید. به دلیل اینکه این عقل چه عقل فارابی و بوعلی و دیگری باشه یا عقل مردم، قبل از اینکه او به دنیا بیاید این العدل و حسنون بود، بعد از مرگ او هم این عدل و حسن رو هست. این عدل و حسن را عقل وضع نکرده، عقل دید. این که میگن حکم عقل، احکام عقلی، یعنی حکم میکند به ثبوت المحموله للموضوع، نه من ولیم و حاکمم. به رحب سالبه کلیه عقل هیچ، یعنی هیچ، هیچ حکمی ندارد، حتی دو تا چهار تا. عقل میفهمد نه بگذارد. نظام هستی یه صاحبی دارد، یه ولی دارد به نام خدا، به نام شارع، او رو تنظیم کرده، موضوع رو او خلق کرده، صفت موضوع رو او خلق کرده، این نور رو خدا خلق کرده. انسان وقتی چشم باز کرد نور رو میبینه، انسان وقتی به مرحله عقل رسید این رو میفهمه. قبل از این که او به دنیا بیاید العدل و حسن بود، بعد از مرگ او هم العدل و حسن است. این که میگیم احکام عقلی، نه یعنی قانون گذاری، یعنی قانون شناسی. این حکمی که او میکند حکم تصدیقی است، یعنی حکم میکند که این محمول برای این موضوع است، نه من جعل کردم. بنابراین شرع مقابل ندارد، نقل در مقابل عقل است، عقل در مقابل نقل است، هر دو حکم شرع را کشف میکنند. شرع مقابل ندارد، شرع یعنی کار خدا. الان قانونهای هر کشوری بالاخره سه مقطع میخواهد، اینا دو مقطع را دارن، مقطع سوم را خودشون تعمیم میکنند. تنها جایی که این سه عنصر را خودش دارد نظام اسلامی است. یک کشوری بخواهد رو پا خودش بیستد، یه مواد قانونی و فقهی و حقوقی میخواهد یک، این مواد باید از مبانی گرفته بشه دو، این مبانی باید از منابع گرفته بشه سه. الان ما تو کشورمون یه سلسله مواد حقوقی داریم، حالا به صورت رساله عملیه در حوزه در میاد، یا به صورت مواد قانونی مجلس شورای اسلامی در میاد، بعد با فقه تطبیق میشه. اینا مواد کاربردی است، عملیاتی است. این مواد را از یه سلسله مبانی میگیرن. فقیه از آیه میگیره، از روایت میگیره، از قاعده استصحاب میگیره، از قاعده تجاوز میگیره، از قواعد دیگه میگیره. مجلسی ها این مواد را که وضع میکنن از قانون اساسی میگیرن، استقلال مملکت، امنیت مملکت، آزادی مملکت، که از قانون اساسی آمده. این مواد را از این مبانی میگیرن. خب محور همه این قانون هایی که تو کشور ها انداخت میشه، استقلال هست، امنیت هست، امانت هست، وفاداری هست، عدم دخالتی در کشورهای دیگر هست، نجات کشور از نفوذ پذیری هست و همه اینها هست، هوای سالم هست، محیط سالم هست، مواسات هست، مساوات هست، کلید همه اینها عدله. تمام اینها باید بر محور عدل باشه. عدلم این کلمه سه حرفی مفهومش روشنه، یعنی وضع کلش این پی موزه دنیا روشنه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ نظام اسلامی منبع دارد، میگد وحی جای اشیا رو مشخص کرده، جای اشخاص رو مشخص کرده. اشیا آفرین باید جا مشخص کند، اشخاص آفرین باید جا رو مشخص کند، اون خداست. لذا ما یه منبع داریم، یه مبنا داریم، یه ماده. اما در نظام های غیر اسلامی حرف فرعون رو میزنن، ان ربکم الاعلا، خودشون عدل معین میکنن. جای اشیا چیه؟ اونجا خود تشخیص میدن، میگن این انگور چه شیرش، چه سرکش، چه عصارش، چه شرابش، همش حلاله. ما میگیم انگور آفرین، میگه شرابش حرامه، اون بقیهش حلاله. عدل یعنی هر چیزی را جای خود قرار دادن. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اون که انا ربکم الاعلا میگوید، مثل کشورهای غیر اسلامی میگن ما معین میکنیم. ما که میگویم ان الله ربنا سبحان ربی الاعلا، میگیم جای اشیا را الله باید معین کند، به وسیله قرآن اسرت مشخص شده. ما دستمون پر منبع داریم، اونا به جای الله خودشون را صاحب منبع میدونن. بنابراین در این جهت که تمام مواد حقوقی باید به عدل برگرده، در این 7 میلیارد بشر هیچ اختلافی نیست، همه عدل دوست دارن، همه میگن عدل یعنی هر چیز رو سر جای خودش قرار بدیم. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص خداست. میگن خودشو معیم کنیم. فرعون هم غیر از این نمیگفت. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، یعنی جای اشیا و قانون رو من باید مشخص کنم، وگرنه خودش بت پرست بود. همون درباریان گفتن اگه جلوی موسی رو نگیری یذرک و آلهتک کذا و کذا، جلوی خدایان تو رو میگیره. او خودش بت پرست بود، اما میگفت کشور رو من باید اداره کنم، یعنی میل من، اراده من، فکر من، اندیشه من خدای شماست. بنابراین همین حرف ان ربکم الاعلا رو امروز هم آمریکا میگه، هم انگلیس میگه، هم کشورهای الهادی دیگه میگن، هم کشورهای به ظاهر مسیحی میگن. میگن جای اشیا رو خود ما مشخص میکنیم. اما دین میگوید عقل شارع نیست، در برابر شرع نیست، عقل در برابر نقل است. هیچ به لحو سالبه کلیه هیچ حکمی را عقل ندارد، عقل فقط میفهمد. این که میگوییم موضوع و محمول را با اصل میبندد، که قضیه را اصطلاحا عقد میگویند و تسمل قضیت و عقدن، این عقد همونطوری که ما با انگشتانمون دو تا نخ رو به هم گره میزنیم، با اندیشهمون موضوع و محمول را با هوه در عربی یا با اصل در فارسی گره میزنیم. این کار اندیشه است که بین دو چیز گره که هست میشناسد، نه من گره میذارم. کسی که موضوع را آفرید، صفت موضوع را آفرید، او گره زد. منتها عقل من میفهمد در عدل و حسنون، نه این که من ساخته باشم، بشر ساخته باشد، به دلیل این که قبل از منم این بود، بعد از مرگ منم این هست. پس هیچ عقلی حکم نمی کند به العدل و حسنون، بلکه عقل میفهمد چراغی است که العدل و حسن، اونی که عدل ساخت، یعنی هر چیزی را سر جای خود قرار داد، او حسن را صفت او قرار داد. همونطوری که نار حار است و ثلج بار است، عدل حسن است، این محمول مال اوست. به هر تقدیر هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این امضای حکم عقل است. عقل قانون گذار نیست، بلکه قانون شناس است. در پایان هم تبارک آمده، سخن از فنا نیست، چون بهشت فناپذیر نیست، خالدین فیها ابداست. در اون بخش اول، یعنی بخش قبلی که بخش میانی است، جریان نعمت‌های دنیا که بود، فرمود کل من علیها، که زمین به عرض برمیگرده، چون قبلا فرمود ول عرضه وضع اهل الانام، کل من علی الارضه فان، بعد فرمود و یبقا و چرک، سخن از بقاست. اما اینجا که سخن از بهشت است، دیگه یه همچه بیانی نیست که بهش فانی می شود، اهل بهش فانی می شود، جا خالدین فیها ابداست دیگر، مظهر هو الباقی هن. لذا یه همچه تعبیری که در پایان اون فصل قبلی بود، در پایان این فصل نیست، فقط تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. اسم هم مستحضرید، این الفاظی که ما میگیم اسم مال اسم مال اسم است، این الفاظ اسم است برای مفاهیم، مفاهیم اسم است برای اون حقایق خارجی، اون حقایق خارجی اسماء الهی هن که عالم با اون حقایق خارجی اداره میشه و اسماء کلتی ملد ارکان و کل شی اینه. اگر کسی به اسم اعظم رسید، توان اون رو دارد که خیلی از کار رو انجام بدهد، اونه. وگرنه با لفظ کسی بتونه مرده رو زنده کنه یا با یه مفهوم بخواهد یه مرده رو زنده بکنه نیست. این مقام است که اهل بیت داره و مقامند. اسم خدا را به ما فرمودن تعظیم، سب به اسم رب بکران. اومد البته اون آثار تسبیح و تعظیم و اجلال و برکت و اینها ترایت کرده به همین الفاظم رسیده که ما موظفیم این کلمات رو احترام بذاریم، این ظاهر قرآن ببوسیم، بالای سر بذاریم. اینا یه نحوه است که لا یمس سوید المتحرون، یه بخشش مربوط به این ادبهای ظاهری است. اما اونی که ادب معنوی است به مخصوص اهل بیت است، همان است فی کتاب المکنون لا یمس سوید المتحرون. الحمدلله.